بعد از آنکه نیمی از ساندویچ ژامبون را فرو بردم، کت و چکمه هایی را که کلارا به من داده بود شتابان پوشیدم و خانه را ترک گفتیم. هر یک چراغ قوه تیره داشتیم. چکمه ها خیلی تنگ بودند و چکمه پای چپ به پاشنم ساییده می شد. مطمئن بودم که تاول خواهد زد، اما از داشتن کت خوشحال بودم چون غروب سردی بود. یقم را بالا کشیدم و قزن را در گردن محکم کردم. کلارا گفت ما اطراف زمین ها قدم می زنیم. می خواهم این خانه را از دور دست و در پرتو شفق ببینی. به نکته های اشاره می کنم که به خاطر بسپاری. پس خوب توجه کن. کوره راه باریکی را پی گرفتیم. می توانستم شیب تیره و دندانه داره کوهستان‌های شرقی را در برابر آسمان ارغوانی ببینم. وقتی اظهار داشتم که چقدر بدیوم به نظر می‌رسد، کلارا پاسخ داد: دلیل اینکه آن کوهستان‌ها آنقدر بدچگون به نظر می‌رسند این است که جوهر اسیری آنها باستانی است. به من گفت که هر چیزی در قلمرو مرئی و نامرئی جوهری اسیری دارد و شخص باید آن را پذیرا باشد تا بداند که چگونه پیش رود. آنچه او گفت مرا به یاد شیوه نگاه کردنم به افق جنوبی برای کسب بینش و راهنمایی انداخت. قبل از آنکه بتوانم در این مورد از او چیزی بپرسم، به صحبت کردن درباره کوهستان‌ها و درختان و جوهر اسیری صخره‌ها ادامه داد. به نظرم رسید که کلارا فرهنگ چینی را تا آن حد درونی کرده است که معماانگیز حرف می‌زند. به شیوهی که آدم‌های روشنگر در ادبیات شرقی وصف کردند. سپس متوجه شدم که در سطحی نهانی تمام روز به دلخواه او رفتار کردم. این احساس عجیب و غریب بود، زیرا کلارا آخرین نفری بود که می‌خواستم با او به شیوهی لطف‌آمیز رفتار کنم. عادت داشتم در مدرسه یا سر کار مردم ضعیف یا متکبر را مسخره کنم، اما کلارا ضعیف نبود و متکبر هم نبود. کلارا در حالی که به سطح تسطیح شده‌ای در زمینی بلندتر اشاره می‌کرد گفت این مکان است، از آنجا می‌توانی خانه را ببینی. باری که راه را ترک کردم و به قطعه صافی رفتیم که او اشاره کرده بود، از آنجا منظره خیره کننده از دره پایین آن داشتیم. دسته بزرگی از درخت‌های بلند و سرسبز را دیدم که نواحی قهوه‌ای تیره آن را احاطه کرده بود، اما خانه را ندیدم چون درختان و بوته‌ها کاملاً آن را پوشانده بودند. کلارا در حالی که به آن توده سبز اشاره می‌کرد گفت خانه کاملاً طبق 4 جهت اصلی بنا شده است. اتاق خواب تو در سمت شمال است و قسمت‌های ممنوعه در سمت جنوب. ورودی اصلی در مشرق است. در عقب و در حیاط در مغرب واقع شدند. کلارا با دستش اشاره می‌کرد که این قسمت‌ها کجا هستند، اما هرچه کوشیدم نتوانستم چیزی ببینم. تنها چیزی که می‌دیدم آن تکه سبز تیره بود. نق زدم. برای دیدن خانه نیاز به چشم اشعه ایکس داری. درختان کاملا آن را پنهان کردند. کلارا در حالی که خلق و خوی ناسازگار مرا نادیده می گرفت با خوشخلقی ادامه داد و آن هم درختان بسیار مهم. هر یک از آن درختان موجودی منحصر به فرد با هدفی معین در زندگی است. رنجیده گفتم یعنی بیان که بگوی معلوم نیست که هر موجود زنده‌ای به روی زمین هدفی معین دارد؟ چیزی در روش مشتاقانه‌ای که کلارا ملک خیش را به من نشان می‌داد مرا ناراحت کرد. این امر مسلم که نمی‌توانستم آنچه را نشان می‌داد ببینم حتی مرا زود رنج‌تر کرد. وزش باد شدیدی کت مرا در کمرم باد کرد و بعد این فکر به مغزم خطور کرد که شاید تندخویی من به دلیل حسادت محض است. کلارا عذرخواهی کرد. نمیخواستم حرف مبتذلی بزنم. آنچه میخواستم بگویم این بود که هر کس و هر چیزی در خانه من به دلیل خاصی آنجاست و این امر شامل درختان، خودم و البته تو هم میشود. میخواستم موضوع صحبت را عوض کنم و چون فکر بهتری به مغزم نرسید پرسیدم: کلارا، این خانه را خریده ای؟ نه، آن را به ارث برده ایم. نسل هاست که در خانواده مانده است. هرچند در زمانهای آشوب و ناآرامی که مکزیک گذرانده بارها خراب و از نو ساخته شده است. متوجه شدم وقتی که پرسش های ساده و سرراست می کنم در راحت ترین وضع خودم هستم و کلارا هم به من پاسخهای سرراستی می دهد. بحث او درباره جوهر اسیری چنان انتزاعی بود که نیاز داشتم وقفه صحبت درباره چیزی دنیوی باشد، اما متاسفانه کلارا تغییر صحبت معمولی و کوتاه را قطع کرد و دوباره به کنایه‌های رمزی خیش پرداخت. تقریبا محترمانه گفت: این خانه الگوی تمامی اعمال مردمی است که در اینجا زندگی می کنند. بهترین ویژگی آن نهان بودن آن است. برای کسی که می بیند آنجاست، ولی هیچ کس آن را نمی بیند. این را به خاطر بسپار، خیلی مهم است. فکر کردم چگونه می توانم آن را به خاطر بسپارم. مدت 20 دقیقه بود که در نیمه تاریکی به چشمهایم فشار می آوردم که خانه را ببینم. دلم می خواست دوربینی با خود داشتم تا کنجکاویم را ارضا کنم. قبل از آن که بتوانم حرفی بزنم، کلارا شروع به پایین رفتن از تپه کرد. دوست داشتم مدت بیشتری در آنجا می ماندم تا در هوای آزاد شب نفس می کشیدم، اما می ترسیدم نتوانم در تاریکی راه برگشت به خانه را پیدا کنم. تصمیم گرفتم در خلال روز به این نقطه بازگردم و برای خودم مشخص کنم که آیا واقعا ممکن است این خانه را به نحوی که کلارا گفت دید. موقع بازگشتمان به هیچ وجه طولانی نبود که به ورودی عقب ملک رسیدیم. شبی قیرگون بود. فقط توانستم ناحیه کوچکی را ببینم که چراغ قوه ما روشن می‌کرد. او نور چراغ قوه‌اش را روی نیمکتی چوبی انداخت و گفت که بنشینیم و چکمه‌ها و کتم را بیرون بیاورم. سپس آنها را به جالباسی کنار در آویزان کرد. کاملا گرسنه بودم. هرگز در زندگیم اینقدر گرسنه نبودم. با این حال فکر کردم بی‌ادبی است که اگر روک و راست از کلارا بپرسم شام می‌خوریم یا نمی‌خوریم. شاید او انتظار داشت که غذای مجللی که در گوایماس خوردیم برای امروز کافی باشد، یا وجود این با توجه به هیکل کلارا او کسی نبود که در غذا خصت به خرج دهد. داوطلبانه گفت: بیا برویم به آشپزخانه و ببینیم برای خوردن چه پیدا می کنیم. اما نخست به تو نشان خواهم داد که دینام کجاست و چگونه آن را روشن می کنیم. او با چراغ قوه‌اش مرا در باریکه راهی برد که از دور دیواری به انباری آجری می رسید که بام فلزی موجداری داشت. در انبار ژنراتور دیزلی کوچکی بود. می دانستم چگونه آن را روشن کنم، زیرا در خانه ای واقع در دهکده زندگی کرده بودم که ژنراتور مشابهی داشت. برای مواقعی که برق نبود، وقتی دسته را کشیدم از پنجره انبار دیدم که فقط یک سمت خانه اصلی و بخشی از هال به نظر می رسید که با روشنایی برق روشن شده باشد. آنها روشن بودند در حالی که بقیه در تاریکی ماندند. از کلارا پرسیدم: چرا تمام خانه را سیمکشی نکرده اید؟ معنی ندارد که بیشتر خانه تاریک باشد، و تحت تأثیر محرکی افزودم: اگر بخواهید برایتان سیمکشی میکنم. با تعجب مرا نگریست، بعد گفت: راست میگویی؟ مطمئن هستی که خانه را آتش نمیزنی؟ قطعا در خانه به من گفتن که اجازگری با سیم هستم. مدتی به عنوان شاگرد الکتریکی کار کردم تا الکتریسیته نسبت به من پررو شد. تو چه کردی؟ گفتم که کجا میتواند سیمهایش را اصلاح کند و استعفا دادم. کلارا از ته گلو خندید. نفهمیدم چه چیزی را خنده دار یافته است، اینکه به عنوان الکتریسیان کار کردم یا اینکه کسی خواسته است مرا تصاحب کند. بعد از آنکه خندش تمام شد گفت: از پیشنهادت متشکرم، اما خانه دقیقا همانطور سیم کشی شده که میخواسته ایم. ما فقط وقتی لازم است از برق استفاده می کنیم. حد زدم که بیشتر در آشپزخانه لازم است و این قسمتی از خانه است که باید روشن باشد. خود به خود شروع به رفتن به طرف ناحیه‌ای کردم که روشن بود. کلارا آستینم را کشید که متوقفم کند و گفت: کجا می روی؟ به آشپزخانه. راه عوضی را می روی. اینجا مکزیک روستایی است. آشپزخانه و حمام داخل خانه نیستند. فکر می‌کنیم ما چه داریم؟ یخچال برقی و اجاق گاز؟ او مرا در طول خانه همراهی کرد. از سالن ورزشش گذشت و به بنای کوچک دیگری رفت. قبلا آن را ندیده بودم. درختان گلداری که عطر تندی داشتند، تقریبا آن را پنهان کرده بودند. آشپزخانه در حقیقت یک اتاق بسیار بزرگ بود که کف آن با کاشی‌های سفالین فرش شده بود. دیوارها به تازگی آب پنبه زده شده و ردیف چراغ‌های روشنی بالای سر بود. کسی در اینجا یک خروار کار کرده بود تا کارگزاری‌های جدید را انجام دهد، اما در واقع وسایل قدیمی بودند، آنتیک به نظر می‌رسیدند. در یک طرف اتاق یک اجاق عظیم و آهنی چوب سوز بود که در کمال تعجب روشن به نظر می رسید. پایه‌ای در زیر داشت و نیز لوله‌ای که دود را از میان سوراخی در سقف بیرون می برد. در سمت دیگر اتاق دو میز پینگ پونگ مانند دراز بود که هر طرف آن نیمکت داشت. کنار آن میز کاری با صفحه قطور 8 سانتی متری شبیه میز قصابی بود. سطح میز استفاده شده می نمود، گویی که روی آن مقدار زیادی از چیزی را تکه تکه کرده و بریده بودند. به قلاب ها در طول دیوار سبد، قابلمه و ماهیتابه و انواع وسایل آشپزی با کاردانی آویزان شده بود. کل مکان منظره روستایی داشت، اما آشپزخانه راحت و مجهز بود که در مجله‌های خاصی دیده می‌شد. روی اجاق سه قابلمه سفالی با سرپوش قرار داشت. کلارا به من گفت پشت یکی از میزها بنشینم. به طرف اجاق رفتم و در حالی که پشتش به من بود مشغول کار شد. غذا را هم زد و با ملاقه کشید. چند دقیقه طول کشید تا غذایی از گوشت پخته، برنج و لوبیا جلوی من گذاشت. ضمن اینکه واقعا کنجکاو بودم، چون او وقتی برای تهیه غذا نداشت، پرسیدم چه وقتی این همه غذا را آماده کردی؟ به ملایمت گفت فقط همه را مخلوط کردم و قبل از اینکه برویم روی اجاق گذاشتم. فکر کردم که تصور میکند چقدر ساده لوحم. این غذا ساعتها طول میکشد تا آماده شود. او آگاهانه به نگاه خیره ناباورم خندید، طوری که گویی میخواهد از تظاهر دست بکشد. گفت حق با توست. خانه پایی هست که گاهی اوقات برای ما غذا میپزد. الان هم اینجاست؟ نه، بایستی صبح اینجا بوده باشد، اما حالا رفته است. غذایت را بخور و نگران این جزئیات بی اهمیت که از کجا آمده است نباش. به فکرم خطور کرد که کلارا و خانه‌اش پر از شگفتی است، اما بیش از حد خسته و گرسنه بودم که پرسش‌های بیشتری کنم یا درباره هر چیزی به فکر فرو روم که ضروری نباشد. با ولع خوردم. میگوهای درشتی که موقع نهار شکمم را پر کرده بود کاملا حذف و فراموش شده بود. برای کسی مثل من که در مورد غذا ایرادی بود، در واقع این غذایم را میبلعیدم. وقتی کودک بودم همواره برای آنکه ریلکس باشم و از غذایم لذت ببرم زیاده از حد عصبی بودم. دائما به فکر تمام ظروفی بودم که باید بعد از غذا آنها را می شستم. هر بار که یکی از برادرهایم بشقاب دیگری یا قاشقی اضافه را استفاده می کرد گز می کردم. مطمئن بودم که آنها عمدن تا آنجایی که می توانند ظروف را کثیف می کنند تا من ظرف بیشتری برای شستن داشته باشم. مهمتر آنکه در هر وعده غذا پدرم از فرصت استفاده می کرد تا با مادرم بگو مگو کند. او می دانست که رفتار مؤدبانه مادرم موجب می شود تا وقتی همه غذای خود را تمام نکردند میز را ترک نکند. پس تمام شکایت ها و نارضایتی ها روی خود را بیرون می ریخت. کلارا به من گفت که لازم نیست ظرفا را بشورم. هرچند پیشنهاد کردم که کمک کنم به اتاق نشیمن رفتیم. یکی از اتاقهایی که به ظاهر حس می کرد نیازی به برق ندارد. برای اینکه اتاق قیرگون بود. کلارا فانوس گازولینی را روشن کرد. من هرگز در زندگیم نور چنین چراغی را ندیده بودم. روشن و ترسناک بود. با این حال همزمان نیز ملایم و معقولانه بود. سایه های لرزان در همه جا دیده می شد. حس کردم که در دنیای رویایی بسی دور از واقعیت روشن از نورهای الکتریکی هستم. به نظر می رسید کلارا خانه و اتاق همه به زمانی دیگر به دنیایی دیگر تعلق دارند. کلارا در حالی که روی کاناپه می نشست گفت به تو قول دادم که تو را به سگمون معرفی کنم. سگ عضو با ارزش خانه است. باید در نزدیکی او خیلی مراقب احساس و گفتارت با او باشی. کنار او نشستم در حالی که از مواجهه با سگ می ترسیدم پرسیدم سگ حساس و عصبی است؟ حساس هست، عصبی نیست. جدن فکر میکنم که این سگ مخلوقی کاملا تکامل یافته است. اما سگ بودن برای این وجود بیچاره برتر بودن از اندیشه خود را اگر ناممکن نکند مشکل میسازد. با صدای بلند به تصویر نامعقول سگی که اندیشه از خود دارد خندیدم. روک و راست به کلارا گفتم که بیان او بی‌معناست. او اقرار کرد حق با توست. من نباید از واژه خود استفاده کنم. بهتر است بگویم که نمیتواند کاری کند که مهم به نظر برسد. میدانستم که مرا دست میاندازد. خندم بیشتر حالت دفاعی به خود گرفت. کلارا با صدای آهسته گفت تو ممکن است بخندی ولی من کاملا جدی میگویم. میگذارم که خودت قضاوت کنی. بعد به سویم خم شد و با صدای نجوا مانندی گفت پشت سرش او را ساپر صدا میزنیم که به اسپانیایی به معنای وزق است. چون مثل یک وزق گنده به نظر می رسد. اما اگر جرأت داری و جلوی رویش این اسم را به زبان آوری به تو حمله و تکه پارت می کند. حالا اگر حرفم را باور نمی کنی یا جرأتش را داری و یا انقدر احمقی که این کار را بکنی و سگ را دیوانه کنی فقط می توانی یک کار کنی. در حالی که دوباره او را مسخره می کردم هرچند این بار واقعا اندکی می ترسیدم گفتم چه کاری؟ فوراً باید بگویی آن که مثل وزق سفید است من هستم. دوست دارد این جمله را بشنود. فکر کردم که به دام حقه هایش نمی افتم. برای باور کردن چنین مزخرفاتی زیاده از حد چشم و گوشم باز است. جر و بس کردم. یقینا سکتون را تربیت کردید که نسبت به واژه ساپو عکس‌العمل منفی نشان بدهد. من تجربیاتی در تربیت سگ‌ها دارم. مطمئن هستم که سگ‌ها به اندازه کافی باهوش نیستند که بدانند مردم درباره آنها چه می‌گویند یا اینکه بعد هم ناراحت شوند. او اینطور پیشنهاد کرد پس بیا این کار را بکنیم. بگذار تو را به او معرفی کنم. سپس در کتاب جانورشناسی به دنبال عکس‌های وزغ‌ها می‌گردیم و درباره آنها حرف می‌زنیم. آنگاه آهسته به من بگو که او یقیناً مثل وزغ است. آن وقت می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد. قبل از اینکه پیشنهادش را بپذیرم یا رد کنم، کلارا از در جانبی خارج شد و مرا تنها گذاشت. به خودم اطمینان دادم که اوضاع را کاملا تحت اختیار دارم. نمیگذارم که این زن چنین مزخرفاتی را مثل سگهایی که خودآگاهی کامل تکامل یافته دارند به من بقبولاند. داشتم با صحبت پرشور و حال ذهنی به خودم اعتماد به نفس بیشتری می دادم که کلارا با غول پیکرترین سگی که در عمرم دیده بودم بازگشت. سگ سنگین با پنجه های چاق به اندازه نلبکی قهوه خوری، پشمهایش براق و سیاه بود. چشمهای زردی داشت با نگاه کسی که از زندگی تا سرحد مرگ خسته شده است. گوشهایش گرد بود و چهرهش انباشته از چین و چروک در اطرافین بود. حق با کلارا بود. شباهت خاصی به وزغی عظیم داشت. سگ مستقیم به طرف من آمد و ایستاد. سپس طوری به کلارا نگریست که گویی منتظر بود او چیزی بگوید. کلارا گفت: تایشا، اجازه بده تو را به دوستم مانفورد معرفی کنم. مانفورد این تایشا است. داشتم دستم را دراز میکردم که پنجهش را تکان دهم، اما کلارا با تکان سر به من علامت داد که این کار را نکنم. در حالی که میکوشیدم نخندم یا صدایم توام با ترس نباشد، گفتم: مانفورد، از آشنایی با شما خیلی خوشبختم. سگ جلوتر آمد و شروع به بو کشیدن در وسط پاهایم کرد. با انزجار عقب پریدم، اما در همان لحظه برگشت و مرا با پایین تنه خود درست در عقب زانویم طوری زد که تعادلم را از دست دادم. چیز بعدی که می دانم این بود که به زانو در آمدم. بعد چهار دست و پا روی زمین افتادم و حیوان صورتم را لیسید. آنگاه قبل از آن که بتوانم بلند شوم یا غلط بزنم، سگ درست دم دماغم گوزید. فریاد زنان از جا پریدم. کلارا چنان به شدت میخندید که نمیتوانست صحبت کند. میتوانم قسم بخورم که مانفورد هم میخندید. او چنان خوشحال بود که به پشت کلارا تکه داد و در حالی که چپ چپ مرا مینگریست با پنجه های بزرگ جلو زمین را میخراشید. چنان از کوره در رفته بودم که فریاد زدم: لعنت به تو سگ وزق بوگندو. در آنی از جا پرید و با سر به صورت به من زد. با سر به من کوبید. از پشت به زمین افتادم و سگ رویم بود. فکش فقط چند سانتیمتر با چهرم فاصله داشت. نگاه غضبناکی را در چشمان زردش دیدم. بوی نفس متعفنش کافی بود که هر کسی وادار کند تا بالا آورد و من چیزی نمانده بود که بالا آورم. هرچه بیشتر فریاد می کشیدم که کلارا این سگ لعنتی را دور کند، خر و خر او ترسناک تر می شد. داشتم از فرط ترس غش می کردم که شنیدم کلارا در میان فریادهای من و غرش‌های او می گوید: آنچه را به تو گفتم بگو، فوراً به او بگو. از فرط ترس نمی توانستم حرف بزنم. کلارا خشمناک سعی کرد تا سگ را با کشیدن گوشهایش از من دور کند، اما این کار حیوان را بیشتر تحریک کرد. کلارا فریاد زد: بگو، آنچه را به تو گفتم به او بگو. از فرط وحشت به یاد نمی آوردم که باید چه بگویم. بعد وقتی که داشتم بیهوش می شدم، صدایم را شنیدم که جیغ کشیدم: متاسفم، کلارا کسی است که مثل وزغ به نظر می رسد. فوراً غرش سگ قطع شد و از روی سینه‌ام کنار رفت. کلارا کمکم کرد تا بلند شوم و مرا به کاناپه رساند. سگ کنار ما طوری حرکت می کرد که گویی به کلارا کمک می کرد. کلارا مجبورم کرد آب گرمی را بنوشم که حال تهوعم را بیشتر کرد. قبل از آن که بالا بیاورم به زحمت خودم را به دستشویی رساندم. بعدم وقتی در اتاق نشیمن استراحت می کردم، کلارا گفت که باید با هم کتاب مربوط به وزغ‌ها را نگاه کنیم تا بتوانم تکرار کنم که کلارا کسی است که مثل وزغ سفید است. گفت که باید تردید را از ذهن مانفورد بزدایم. شرح داد: به عنوان سگ خیلی بی اهمیت است. سگ بیچاره نمی خواهد این طور باشد. فقط کاری از دستش بر نمی آید. همواره وقتی حس می کند که کسی او را مسخره می کند، از کوره در می رود. به او گفتم که با وضعی که دارم مورد به درد نخوری برای آزمون‌های بیشتری در روانشناسی سگ هستم. ولی کلارا اصرار داشت که کار را تمام کنم. به مسان که کتاب را باز کرد، مانفرد آمد که به عکس‌ها نگاه کند. کلارا مسخره می‌کرد و لطیفه می‌گفت که وزغ‌ها چقدر عجیب به نظر می‌رسند و بعضی از آنها واقعاً زشت هستند. من هم همراه شدم و نقشم را بازی کردم تا جایی که می‌شد کلمه وزغ یا کلمه اسپانیایی ساپو را تکرار کردم و با صدای بلند در متن مکالمه بی‌معنای من گفتم. اما مانفرد عکس‌العملی نشان نداد. او مثل بار اولی که چشمم به او افتاد کسل بود. وقتی همانطور که توافق کرده بودیم با صدای بلند گفتم که یقیناً کلارا مثل وزغ سفیدی است، ناگهان مانفرد شروع به تکان دادن دمش کرد و شور و حال واقعی نشان داد. این عبارت کلیدی را چند بار تکرار کردم و هر قد بیشتر تکرار می کردم سگ هیجان زده تر می شد. سپس برق درکی داشتم و گفتم که من وزغ نحیفی هستم که کاری می کنم تا مثل کلارا شوم. در آن موقع سگ چنان بالا پرید که گویی شوک الکتریکی به او وارد آمده است و وقتی کلارا گفت که تایشا دیگر داری زیاده روی می کنی، واقعا فکر کردم مانفرد چنان خوشحال است که دیگر نمی تواند تحمل کند. دوید و از اتاق بیرون رفت. گیج و منگ به کاناپه تکه کردم. در اعماق وجودم و با وجود تمام شواهد ضمنی که از این امر حمایت می‌کرد، هنوز نمی‌توانستم باور کنم که سگی بتواند به لقبی توهین‌آمیز واکنش نشان دهد آنطور که مانفرد نشان داد. گفتم بگو کلارا، حق در چیست؟ چطور سگت را تربیت کرده که اینطور واکنش نشان داد؟ آن چه دیدی حقه نبود. مانفرد مرموز، وجودی ناشناخته است. در این دنیا فقط یک نفر است که میتواند او را در مقابلش و بدون آن که خشمش را برانگیزد ساپو و وزغ کوچک صدا بزند. یکی از این روزها آن مرد را خواهی دید. او کسی است که مسئول راز و رمز مانفرد است. تنها کسی است که میتواند این مطلب را برایت چرخ دهد. ناگهان کلارا برخاست و در حالی که فانوس گازولین سوز را به دستم می داد گفت: روز درازی پشت سر گذاشته ای، فکر می کنم وقتش رسیده است که بخوابی. مرا به اتاقی برد که به من اختصاص داده بود و گفت: هرچه بخواهی داخل اتاق هست. لگن زیر تخت است. در صورتی که بترسی به دستشوی بیرون روی، امیدوارم که راحت باشی. با دستی که به بازویم زد در راهرو تاریک ناپدید شد. نمیدانستم اتاق خوابش کجاست. از خودم میپرسیدم شاید در آن جناح خانه است که اجازه ندارم به آنجا پا بگذارم. او به طریقی چنان عجیب شب بخیر گفته بود که لحظه همانجا ایستادم، در حالی که دستگیره در را در دست داشتم و هر نوع فکری به ذهنم خطور کرد. وارد اتاق شدم. فانوس سایه ها را به هر طرفی میپراکند. روی زمین طرح شکل قالبی پیچ و تاب گلدان گل که در اتاق نشیمن بود و کلارا باید آن را اینجا آورده و روی میز گذاشته بود دیده می شد. جعبه چوبی کنده کاری شده توده ای از خاکسترهای مواج بود. پایه های تخت خطوطی انحنادار بود که همچون مارها تا بالای دیوار نقشش افتاده بود. در آنی دلیل وجود قفسه طبقه دار ماهگونی را فهمیدم که پر از پیکره ها و اشیای خانه خانه بود. نور فانوس کاملا آنها را تغییر داده و دنیای تخیلی پدید آورده بود. فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که قفسه خانه خانه و چینی برای نور الکتریکی مناسب نیست. میخواستم اتاق را یقیناً ببینم ولی خیلی خسته بودم. فانوس را روی میز کوچکی گذاشتم که کنار تخت بود و لباسم را بیرون آوردم. لباس خواب موسیلین نسفیدی روی دسته صندلی قرار داشت که تنم کردم. کاملاً متناسب به نظر می رسید. حداقل روی زمین کشیده نمی شد. به تخت خواب نرم رفتم و با پشت روی بالشت ها افتادم. فانوس رو فوراً خاموش نکردم. جذب نگاه کردن به سایه های فراواقعی شدم. به یاد آوردم وقتی که کودک بودم در تخت بازی خاصی را می کردم. می شمردم تا ببینم چند شی سایه دار را روی دیوارهای اتاقم می بینم. نسیمی که از پنجره نیمه باز می وزید سایه روی دیوارها را لرزاند. در آن حالت خستگی تصور کردم شکل حیوانات، درختان و پرندگان را می بینم که پرواز می کنند. بعد در توده از نور خاکستری طرح کلی و ضعیف صورت سگی را دیدم. گوشهای مدور و پوزه پهنی داشت. به نظر می رسید به من چشمک می زند. می دانستم که مانفرد است. احساسات و پرسش های عجیب به مغزم هجوم آورد. چگونه می توانستم وقایع آن روز را نظم بخشم؟ هیچ یک از آنها را نمی توانستم برای ارضای خودم وصف کنم. چیزی که چشمگیرتر از بقیه بود این بود که به یقین می دانستم آخرین تذکار من که وزقی نحیف و می خواهم مثل کلارا شوم پیوند همدلی بین من و مانفرد پدید آورد. این را هم به یقین می دانستم که درباره او نمی توانم مثل سگی معمولی فکر کنم و دیگر از او نمی ترسیدم. با وجود ناباوری من به نظر می رسید او هوش خاصی دارد که او را از آنچه من و کلارا به یکدیگر می گفتیم آگاه می سازد. ناگهان باد پرده را پس زد و سایه های روی دیوار را محو کرد. چهره سگ با چه چیزهای دیگری که خیال کرده بودم افسونهایی است که به من قدرت دیدار با شب را می دهد از روی دیوار ناپدید شد. فکر کردم چقدر عجیب است که ذهن می تواند تجربیات را طوری بر دیوار سفید بیاندازد که گویی دوربینی است که فیلم های بی پایانی در ذخیره دارد. وقتی نور فانوس را کم کردم سایه ها لرزیدند و آخرین نور از اتاق محو شد و در تاریکی قیرگون ماندم. از تاریکی نمی ترسیدم. این واقعیت که در تخت خوابی عجیب و خانه عجیب بودم مرا ناراحت نمی کرد. قبلا کلارا گفته بود که این اتاق من است و بعد از آنکه فقط مدت کوتاهی در آن بودم کاملا حس می کردم که در خانه خودم هستم. احساس نیرومند داشتم که حفاظت می شوم. وقتی به تاریکی مقابلم خیره شدم متوجه شدم که هوای اتاق گازدار است. به یاد آوردم که کلارا درباره خانه گفته بود که با انرژی نفوذ ناپذیری مثل جریانی الکتریکی شارژ می شود که در میان سیم ها جریان دارد. قبلا از این امر به دلیل تمام فعالیت‌ها آگاهی نداشتم، ولی حالا در سکوت مطلق به وضوح صدای ملایم وزوزی را می‌شنیدم. آنگاه دیدم که حباب‌های ریزی با سرعتی عظیم در سراسر اتاق می‌جهند. آنها شتاب زده به یکدیگر اصابت می‌کردند و صدایی ایجاد می‌کردند که مثل وزوز صدای هزاران زنبور به گوش می‌رسید. اتاق و تمام خانه به نظر می‌رسید که با جریان الکتریکی ملایمی شارژ می‌شود که وجودم را سرشار می‌کند.